بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در حدیث آمد که مؤمن در دعا چون امان خواهد زی دوزخ از خدا، دوزخ از وی هم امان خواهد بجان، که خدایا دور دارم از فلان. به حرمت این دو مصرع شعری این شاعری که به ما و شما خبر دادن که در حدیث های پیغمبری خدا آمده است که وقتی که بنده مؤمن پناه از دوزخ طلب میکند، دوزخ هم از همون بنده پناه طلب میکند. به حرمت این حدیث پیغمبری خدا اولا ما و شما دعا میکنیم که خدایا ما نیز بندگان تو هستیم و طاقت عذاب تو را نداریم. خدایا از این مکان، از این منزلی پر عذابت این بندگان تا خدایا نگه بدار. خدایا ما را از وارد شدن و از افتیدن در چاه دوزخ خدایا نجات بده. خدایا ما را هیچگاه براه دوزخ و براه دوزخیان ره سپار مگردان. و بعدن خدایا باز مکان داری که پر از فتنه هست، پر از عذاب است، این قبر هست. یکی از دوستهای تو عثمان غنی از این قبر می ترسید و ریش مبارک از آب دیده تر می شد. خدایا ما نیز از قبر تو می ترسیم. فتنه هایی که در قبر هست، عذاب هایی که در قبر هست، خدایا از بالای ما بندگانت برداشته بگردان. خدایا به مجرد که ما را داخل قبر می گردانی، قبرهای ما را باغ از باغهای جنت ده مبدل بگردان و از نعمتهای جنتت خدایا برخوردار من بگردان. و خدایا ساعتی که گفتی آتیتون لا ریب فیها، قیامت آمده نیست، در آمدن قیامت هیچ شک و شبهه نیست. ابوبکر صدیق گفتند پروردگارا مرا با برگ از برگهای درخت می آفریدی ابوبکر نمی کردی، زیرا من از قیامت تو می ترسم. خدایا آن روزی پر وحشت را هم برای ما آسان بگردان. نامه های اعمال ما را خدایا در روز قیامت به دست راست ما نصیب بگردان. خدا رحمت و مغفرت کند، علی رضی الله عنه را گفته بودند بهترین روز همان روزی که توبه بنده به سوی خدا قبول بگردد. خدایا امروز را برای ما بهترین روز بگردان. توبه های ما را خدایا به درگاهت مقبول بگردان. و از رحمت و از مغفرت این ماه مبارک خدایا این جمعیت ما را برخوردار بگردان. گذشتگان ما خدایا رحمت و مغفرت بگردان. فرزندهایی که در سفر داریم سفرهای بابرار و بی خطر نصیبشان بگردان. آرامی را خدایا در روی دنیا علی الخصوص در این جمهوری ما بر قرار و بر دوام نگه بدار. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتك يا أرحم الراحمين. جمعه گذشته از فضیلت ماه مبارک رمضان ما و شما برخوردار شدیم. الحمدلله که این ماه دو جمعه که از ما و شما سپری شد، با این ما کمی ما و شما شاید آشنایی پیدا کرده باشیم و اگرچه این جمعه های ماه رمضان، اگر در حق ماه رمضان صحبتم کنیم، ارزنده هست و تا حال کم است. از این خاطر امروزه موضوعی که داریم یک بخشش بحر همین ماه مبارک رمضان است و بخش دیگرش یک چند سوال هایی که نزد ماست جواب می گردانیم. و با طلب بسیاری برادرها که در موضوع قیامت صحبت کنیم، انشاءالله جمعه آینده اولا در باب اشراط قیامت، یعنی نشانه های قیامت، پیش از آنی که قیامت بالای ما و شما بیاید به خود نشانه های دارد که نشانه هاش بر شما صحبت میکنیم اگر زنده و سلامت باشیم. بعدا انشاءالله از دنبال وای در باب قیامت با شما صحبت میکنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پیغمبر خدا فرمودند: کدام از امتان من اگر ماه مبارک رمضان را از روی ایمانداری روزه بگیرند و از روی صدق و از برای خدا اگر روزه بگیرند، غفر له ما تقدم من ذنبی، پیغمبر خدا گفتند مغفرت کرده می شود تمام گناه هایی که از این بنده گذشته بود. هر یک گناهی که از ما و شما گذشته بود، خداوند اگر روزه ما و شما از برای خدا باشد، از ترس خدا باشد، از بحر خدا باشد و در داخلش هیچ جنایت و هیچ ویران کردن قانونی رمضان اگر موجود نباشد، خداوند گناه های ما و شما را مغفرت می‌گرداند. خوش به حال همه ما و شما که این ماه مبارک از ما و شما سپری می شود، روزه های او گذشته ایستاده است، ما و شما به تمام آن قانون هایی که هست با قدر قوت انجام داده ایستاده ایم. جمعه پیشین حدیث برای شما بیان کردیم که یک پارچه این حدیث این گونه آمده بود: من کان من اهل سیام، پیغمبر خدا گفت کسی که اگر روزدار باشد، دعی من باب الریان، فردا روز قیامت تمام دروازه های جنت وقتی که مشتاقان خود و آدمان خود فریاد میزنند، روزدارها را یک دری هست در روز قیامت که نام او ریان است. این دروازه ریان فریاد میزد است: کجاست روزدارها که داخل من شوند؟ سهل ابن سعد میگوید از رسول اکرم شنیدم که میگفتند: این فی الجنه بابا یقال له الریان. پیغمبر خدا خبر داده بودند که در جنت یک دروازه هست که نام او ریان است. یدخل منه الصائمون، در این دروازه که نامش ریان است، رسول اکرم گفتند روزدارها داخل می شوند. ولا یدخل منه احد غیرهم، پیغمبر خدا گفت هیچ کس به غیر روزدار در این دروازه حق ندارد که داخل شود. این دروازه مخصوص روزدار هاست. یقال و این صائمون، گفته می شود است در روز قیامت کجاست روزدار ها، فریاد می شود است، ندای به گوش ما و شما می آمد است. فیقومون، ما و شما وقتی این ندا را می شنیده ایم، همه از جای خود می خسته ایم. آدم هایی که در دنیا روزه داشتن می خیستیم، می گفتیم ما از جمله روزدارها هستیم. یدخل منه الصائمون، داخل می شود، گفت پیغمبر خدا، بعد این که ما و شما از جای خود می خیزیم، ما و شما وارد این دروازه می شدیم. فاذا دخلوا، پیغمبر خدا گفتند وقت دروازه ریان کشاده می شود، روزدارها که دنبی به دنب و دنبال به دنبال داخل می شوند، اغلقه، روزدار که تمام شد دروازه پوشیده می شود. فلم یدخل احد غیره، پیغمبر خدا گفت هیچ کس غیر روزدار حق ندارد که در این دروازه ریان داخل شود. خوش به حال روزدارها، زیرا که این ریان از روی این حدیث مفهومش این معنا را می دهد که داخل این قصرهاش و ناز و نعمتهاش از دیگر دروازه های جنت فرق کننده است. داخل این راحتش دیگرتر است که ما و شما را خداوند وارد این دروازه ریان می گردانیده است. کعب ابن عرجه می گوید روز در مسجد نشسته بودیم، بناگاه این آفتاب تابان رسول اکرم داخل مسجد شد. وقتی به مسجد داخل شد، ما که یک طایفه صحابه ها نشسته بودیم، رسول اکرم امر کرد احضر المنبره، حمد نزد منبر ده حاضر شویم. رسول اکرم منبر داشتند، بالای منبر برآمدند. فحذرنا منبره، کعب میگوید با همراهی آن کسانی که اطراف من نشسته بودند در اطراف منبر پیغمبر خدا نشستیم. فلما رقیت درجتا، فلما ارتقى درجتا قال آمین، فلما ارتقى الدرجه الثانيه قال آمین، فلما ارتقى الدرجه الثالثه قال آمین. کعب میگوید وقتی پیغمبر خدا که سه زینه داشت در منبرش بالای یکم قدم گذاشت گفت آمین، بالای دویم زینه قدم گذاشتن گفتن آمین، بالای سیوم قدم گذاشتن و نشستن گفتن آمین. فلما نزل، وقتی رسول اکرم میگه خطبه را خواندن پایان شدن از خطبه، قلنا یا رسول الله، همه کسا گفتیم پیغمبری خدا، سمعنا منک اليوم شیئا ما کنا نسمعوه، پیغمبری خدا امروز این واقعه را که در بالای منبر از شما ما مشاهده کردیم و از زبان شما سه بار کلمه آمین صادر شد، بار هم ما نشنیده بودیم. چی بود؟ برای چی دعا کردی؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض لی جبرائیل، ای اصحاب من گفت وقتی من قدم اولی خود بالای منبر گذاشتم، این زمان جبرائیل امین از آسمان پایان شده بود و یا من می دیدم مشاهده می کردم و به سوی من گفت بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، قلت آمین. حضرت میگد به سوی من گفت هلاک شود آن بنده ای که ماه مبارک رمضان بیابد و بزم این مغفرت گناه نشود. من گفتم آمین، هلاک شود. و در دیگر روایت میاد که حضرت جبرائیل مرا مجبور کردن که قل آمین، قلت آمین. وقتی من گفتم، میگد جبرائیل گفت هلاک شود آن بنده ای که در ماه رمضان مغفرت گناه نمی شود، من خاموش بودم. جبرائیل بر من امر کرد بگو آمین، من گفتم آمین. دویم زینه قلم گذاشتم بعود من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، قلت آمین. دویم زینه وقتی من قدم گذاشتم به سوی من گشت و گفت هلاک شود آن بنده ای که وقتی نام پاک تو محمد در نزد اونها ذکر می شود و اونها بر تو صلوات نمی فرستند، هلاک شود. من گفتم آمین. در سیوم قدم مبارکی که من گذاشتم، جبرائیل بر من عرض کرد بعود من ادرک ابویه الکبر عنده احدهما فلم یدخلاه الجنه. سیوم قدم صدای جبرائیل این بود که هلاک شود آن بنده ای که پدر یا مادر یا یکی از این دو را در حال حیات می‌یابد و
به زمین این داخل جنت نمیگردد، هلاک شود این سه طایفه. ما و شما میگذاریم در مذاکره این سه چیزی که دو دعای خیلی بزرگ، دعای جبرائیل، دعای رسول اکرم در حق این سه طایفه بی نصیب دعای خیلی بدی کردن. هلاک شود جبرائیل گفتن، این ملائک مقرب درگاه دعا کردن هلاک شود، بهترین مخلوق خدا محمد آمین گفتن. این کاری عادی نیست، این دعای عادی نیست. یکم کسی که ماه رمضان بالای او می آید، زنده هست، سلامت است و مغفرت گناه نمی شود. برادر عزت من، چندین جمعه من برای شما خبر می دادم از جنایت کردن در ماه رمضان اجتناب کنید. ماه رمضان خیلی ماه نازکی هست، اگرچه داخلش همه رحمت خدا باشد، همه مغفرت خدا باشد، لیکن با خود بعضی نازکی های دارد که برای شما خبر دادیم برادرها، از خیانت کردن، از دروغ گفتن، از تهمت کردن، از حق یک برادر تله و تاراج کردن، از اینها، از حسد، از کینه دور باشید. به سبب اینها شما مغفرت گناه میگردید. و الا اگر شما روزه داشته باشین و بازم این چشمهای شما به سوی زنهای نامحرم روانه باشد، حواس شما به سوی زنهای فاحشه کشاده باشد و شما خود در این ماه مبارک هیچ پروایی نداشته باشین، این صورت در خداوند حاجت ندارد. گفت پیغمبری خدا که تو طعام میخوری یا شراب مینوشی، این اختیار به توست، اختیار داری، خاروزت میخوری خاروزت نمیخوری، دیگر حاجت نزد من هیچ حاجتی ندارم. دویم، فکر میکنم در باب رمضان صحبت من در همین جا به پایان میرسد و کار کنین که باز تأکید آخرانم همین است، کار کنین که بندگی خدا را به پررگی به جا بیارین. ماه رفت، دهه رحمت رفت، دهه مغفرتم در عرفه انجامیابی است. یک جمعه یا دو جمعه دیگر میخوانیم به همین خاتمه میابد، پشیمان میشویم، دیگر فایده ندارد. خاندان کار کنین همه با روزه باشد. حتی رسول اکرم میگوید من افطر یوما من رمضان من غیر رخصتین ولا مرضین. اگر کدام انسانی که یک روز همین ماه مبارک رمضان قصدن میخورد، اگر تمام سال تا آخر حیات چه روزه بیدارد، ثواب این یک روزه را دریاب نمیکند. اگرچه کفارت یک روزی به قصد خوردن 61 روزم که باشد، شما اگر تا آخر حیاتان 20 سالم که باقی باشد روزه بیدارین، اگرچه از گردن شما ساقط می شود، لیکن ثواب یک روزه را شما دریاب نمی کنین. این دیگر از ثوابش. دویم حضرت، دعایی که کردن در نزد کدام آدمی که نام من ذکر کرده شود و بر من صلوات نفرستد هلاک شود. امروزا شاید در حلقه های ما و شما نام محمد ذکر شود، به مجرد که نام محمد را میشنوید در حال صلی الله علیه و سلم بگوید، یا صلی الله علیک یا رسول الله بگوید، یا اگر با زبان همین تاجیکی عادی خود ما و شما درود و رحمت بر تو ای محمد، بس حق فرضی و واجبیش به جا می آید. رسول اکرم میگوید البخیل من ذکرت عنده فلم یسلی علیه، آیا من آدم بخیل را برای شما معاینه کنم؟ برای شما روشن کنم کی هست بخیل در بین شما؟ کسی که نام من در نزد وی ذکر شود و بر روح پاک من صلوات نفرستد، این کس بخیل ترین شما در بین شما هستند. یا اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاه، پیغمبر گفتند از همه بزرگترین شما در روز قیامت، روشنترین چهره در روز قیامت کسی هست که در دنیا صلوات زیاد بر من میفرستد. برای ما و شما چی مشکل است؟ صلی الله علیه و سلم گفتند یا درود و رحمت بر روح پاک تو ای محمد که از زمان تو آمدی ما از جهالت خالی شدیم. خدا در قرآن شما را مدح میکند که از روزی که رسول اکرم آمدند شما از جهالت خالی شدین. راهی که شما انتخاب کرده بودین، ای پیروای زردوشت، ای پیروای دین اویستا، ای پیروای دین یهود، از روزی که این حضرت آمد شما از این راه پلید خلاص شدین و شما عاقبت وارد جنت میگردین. همه این توفیل کیست؟ توفیل محمد صلی الله علیه و سلم است. ما و شما در حق رسول اکرم باید دائم صلوات گوینده باشیم و شکر نعمت سلطان دین کوش، رهی بودخانه را کردی فراموش. آشما دائم این نعمت است محمد بالای ما و شما. تا محمد آمدن ما و شما بودخانه در داخل می شدیم، حیکلا برای ما و شما خدا بودن. و شکر نعمت سلطان دین کوش، رهی بودخانه را کردی فراموش. چی جانها کن تا تو یافتی را، سنم بگذاشتی بگزیدی الله. ای حضرت چی جانها کن که ما و شما اون حیکل یک طرف گذاشتیم و راه مسجد و یگانگی خدا را برای خود انتخاب کردیم. این حضرت چی جانها کندن، چی عذابها کشیدن. از این خاطر کدام انسانی که یک بار صلوات بر روح پاک رسول اکرم میفرستد، رسول الله گفتند که صلی الله علیه عشره، 10 بار خداوند بر او رحمت میفرستد. و حط عنه 10 خطیئه، 10 خطایی تا خداوند با یک صلواتی تو محو میکند، نابود میگرداند. سیوم چیزی که رسول اکرم آمین گفتن حلاک شدن او را، این چی بود؟ این بود که کدام شخصی که در حال حیاتش پدر و مادر را میابد یا یکی از این را میابد و باز وارد جنت نمیشود، حلاک شود. من برای شما 2 جمعه پی در پی در باب احترام پدر و مادر صحبت ها داشتم. فکر میکنم که انشاءالله همون صحبت ها برای آدمی با عقل و با فهم کفایت کننده است و کسانی که نشنیده باشند با یک سخن عادی برای شما میفهمانم که احترام پدر و مادر این معنای او را دارد که شما عاقبت داخل جنت میشوید، از تمام عذاب خدا نجات میابین به سبب احترام پدر و مادرتان. با پدر و مادر معامله خوب کنین، پدر و مادرتان احترام کنین. پدر و مادرتان که نزد شما وارد شد با صدای لبای گویا او را قبول بسازید. حتی رسول اکرم میگوید صدای مادر یا پدر بلند شد باید در نماز نافله باشین، نماز قطع کنین، لبای که گفته از جای خود خیزین، که این عبادت خداست. عبادت قطع کنین، صدای مادر را لبای بگوین. اگر شما عالم تمام دنیا شوین، اگر شما از خیر و از زکات از نماز هیچ کمبودی نداشته باشین لیکن پدر و مادر از شما خفه باشد، اینا همه حبته می شوند، در نزد خدا قدر قیمت پیدا نمی کنند که برای شما خبر داده بودم. این بود یک موضوعی ماه مبارک رمضان که الحمدلله با قدر دانش ناکافی خود و یک مسئولیتی که در گردن داشتم به سمع شما رسانیدم
اون جانبش حواله به سوی شماست، چگونه ای که فهمیده باشین و چگونه ای که شما قبول بفرمایین. الحال سوال های خیلی زیاده که در پیش من هست، انشاءالله جواب اینها را به شما میگردانم. السلام علیکم داملای محترم، از شما خواهش دارم که درباره عده زنها ترکه و بعد چهارم زن باز نکاح ممکن نیست گپ زنید، زیرا مردم این فرضهای خدا را سهل می شمارند. یعنی برادرای عزیز، این موضوع خیلی موضوع مهم است. موضوع عده خیلی موضوع مهمی هست. عده گفته مهلت میگن زنهای را که اگر ما و شما طلاق می دهیم، اگر زنی جوان باشد که حیض می دیدگی باشد، یعنی خون می دیدگی باشد، وای تا اگر سه حیض نبیند، نکاح کردن او و او را با یک مرد دیگر به زنی قبول کردنش تماما جایز نیست. کسی که اگر در مدت همون حیض، یعنی بعد طلاق کردن مرد، اگر از همین روز مرد طلاقش کرد، سه حیض اون زن نگاه میکند، از همین سه حیض که پاک شد میتواند که چکار کند، میتواند که کلام خواستگاری که به سری او بیاید نکاح کرده و زندگی کند. و الا در همین مدت عیده، اگر در همین مدت سه حیض ناگذشته، یک روز است، نیم روز است، یا یک ماه گذشت، اگر نکاح کرده گرفت، خانه وی حرام است، فرزندای او همه ولد زینا هستند. اینا در شما اهمیت بتین، در تمام خانه ما و شما این واقعه ها رخ میدهد، باید که کار کنین. دختری که حیض میبیند سه حیض بعد میتواند شوهر کند. اگر مردی که از دنیا میگذرد، زنی وی کی میتواند شوهر کند؟ بعد چهار ماه و ده روز. چهار ماه و ده روز که گذشت، عده مردی که زنی که شوهرش مرده باشد چهار ماه و ده روز است. خب عده زنهایی که پیرانسال هستند، یعنی تماما اونها عده، یعنی حیض نمیبینند، از پنجا بالا که شد زن در کتاب ها میگد دیگر حیض نمیبینند، خون نمیبینند، اینها را وقت شوهرهاشون طلاق داد، یا اینکه اینها خواستند که اگر شوهر کنند سه ماه نگاه میکنند شوهر میکنند. اگر در همین مدت هایی که برای شما معین کردم و عیان کردم، اگر پیش از این قدمش نکاح میکند، وای خانهش حرام است، فرزندی که تولد میکند وای ولد زینا به حساب میرود. اینا شما گوش اندازین. دویم ترکه اصلا فرض است، ما و شما هیچ به این عمل نمیکنیم. همان روزی که مرد است یا زن است، هر دو طریقه می شوند. زن هم طریقه دارد، مرد هم طریقه دارد. این فرض است. همان روز جنازه باید که طریقه کرده شود. ما مردم یک هفته می گذرانیم، بعدا بعد داملا می کنیم که طریقه کنند. طریقه همون روز اول است. حتی در کتاب ها می گن که از همان حق مرد، همان مردی که وفات میکند یا زنی که وفات میکند، باید حق کفنش و حق مردش و حق گرکن همه از حساب همون مرد باشد یا از حساب همون زن باشد. در حالت طریقه این معین میشود. اینا شما کاری کنید که همون پیشوایی که در محله دارین، همون روز اول کاری کنید که همین کار را به انجام برسانید. این فرض است. اگر ترکش کنید شما گناهگار میشید. طریقه این است که همون مال پدر و مادر معین می شود در بین همه فرزندها که پدرم چند قدر مال داشته بوده است، مادرم چند قدر مال داشته باشد، با دختر و با فرزندهای او چند قدری می رسد. اینجا همه شما آگاه می شین. این خاصیت خیلی خوب دارد. و نکاح کردن بعد چهارم زن جایز نیست گفتگی. یعنی خداوند در قرآن می گوید فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هر یک مرد حق دارد که در نکاح خود یک زن، دو زن، سه زن، چهار زن داخل کند. هر مرد این حق دارد. این خدا برای ما و شما فرمایش داده است. بعد چهار زن هیچ کدام ما و شما نمیتونیم که پنجم زن را در نکاح خود دراریم. یا بعضی سوسته های هست که چهارم شا خلیفه میکنیم و بعد پنجم شا میگیریم. اینا ممکن نیستن.
پنجمش وقتی تو نکاح میکنی وای نکاح نکاح نمیشود، وای حکم زنا را دارد. در حالت تو چهارم میتونی که سیوم یا دویوم یکی از این چهار تا را تو طلاق میدهی، بعد میتونی که زن چهارم در نکاح خود دراری. لیکن آیت خداوند در دوام همین آیت چی میگوید؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جوانای عزیز، خداوند این چهار زن و سه زن و دو زن برای آن کسان امر کرده است که آنها از عهده زندگی میبرایند. اونا تمام تعینات این زنها را از عهدهش میبرایند. برای این از خدا میگه اگر شما خوف برین که من دو زنگی و سه زنگی و چهار زنگی را کرده نمیتونم، فواحدتن خدا میگه به یک تش کفایت کن. اذا کانت عند الرجل امرأتان فلم یعدل بینهما جاء یوم القیامت و شقه ساقط. پیغمبر گفتند کدام مردی که دو زنه است یا سه زنه است یا چهار زنه است در بین اینها عدالت جاری کرده نمیتواند، و روز قیامت از زن برای زیباگیش و برای شهوت در نکاح نداراره. اگر تو اونقدر جوان مرد هستی و اگر تو مثال کاری ثواب کار باشی، پیغمبری خدا بجز یک دختری باکره دیگر هیچ زنی باکره نگرفتن. پیرای پیغمبر رو چه امروز بیوه ها هستن، کودکدار هستن، برای تربیه اونها مرحمت در نکاح بدارن. اگر خاطری تو مثال برای شهوت نباشد
در حق آنهایی که در مسجد سهم گذاری کردن دعا میکنیم. اینجا جمعه پیشین که اعلان کرده بودیم، برادرمان محمد جان که از همین نزدیکی زندگی میکنن صد سامانی، و برادر حبیب الله که روغن میفروشن در بازار 50 سامانی، برادر حاجی خالوف دو کوب تخت آوردن و دیگر خدمت ها هم از اون جمعه تا این جمعه رسید. خدای مهربان ما دستی به دعا برداشتیم. این بندگانی که برای آبادانی مسجد تو، برای آبادانی این قوم جمع مسلمان که دست یاری دراز میکنن، خدای عمر دراز و تنی صحت و خاطری جمع نصیبشان بگردان. از کلی آفتهای زمینی و آسمانی خدا در حفظ امانش نگه بدارد. آمین و رب العالمین. خداوند این حاجی خالفم برکت دهد که خیلی خدمتهای زیاد در همین مسجد ما میکنن. خدا دولت پیری و ایمان کاملش دهد. فرزنداش خدا از کلی آفتهای زمینی و آسمانی در حفظ امانش نگه بدارد. السلام علیکم داملای بسیار مهربان. خدا شما را عمری دراز و تنی صحت و زبانی باز شیرین تر دهد. سوالی دارم. من مسافرکش هستم. اگر سحر بعد نماز ماشین را با سرعت بلند حی کنی و در راه به صدمت دوچار شوی، آیا شهید می شوی یا نه؟ این برادر سوال کرده است که من مسافرکش هستم. در راه ها وقتی که سرعت حرکت ماشین زیاد میکنم، اگر مبادای به صدمه دوچار شوم و حلاک شوم، آیا شهید میشوم یا نه؟ نه برادر، اگر شما را قهر نکند شما حرام میمبرین، باور کنین، زیرا که این مثل خودکشی هست. این مثل خودکشی هست. برای شما جایز نیست که در راه به سرعت بلند شما ماشین را حی کنید، زیرا که تو میدانی که سرعت بلند ماشین، این ماشین در اختیار تو نیست. وقتی تو به سرعت بلند ای را حی میکنی، تو یقین میدانی که عاقبت این به یگان بلای تو را دوچار میکند. تو پیشگیری دیگر کرده نمیتوانی. امروز اکثر همین صدمه هایی که در راه رخ میدهند همه از سرعت تیز حرکت کردن همین راننده ها هست. برادر عزتمند، به زمی آنه که تو خود خودکشی، باز چهار آدم دیگری که در داخل داری زیمه خون اونها هم در گردن توست. اینا فراموش نکن. تو اونها را گویا که قصدن کشتی، قتل کردی. و بعضی برادرهایی که مثال در همون ماشین ها نشستگی هستین، تکلیف نکنین راننده ها را که تیز حی کنند. عاقبت تیز حی کردن، پیغمبر این 1500 سال پیش برای ما و شما گفت العجله من الشیطان، سراسیمگی خودش از شیطان است. شما کار شیطان را پیش برده ایستادین، چگونه شهید می شوید؟
ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان رحيما سوره نساء خدا میگه خدا میگه نفس های خودتون شما نکشید خدای شما به شما مهربان است من یک قصه را از حدیث های پیغمبر خدا که در بخاری صحیح بخاری روایت میکنند کتابت کردم گوش اندازین آدمی که خودکش چی همین انسانی که راننده ای که تیز حرکت میکند و هلاکت در دوچار میشود چی آدمی خودکش هر دیگر حکم دارد کان فی من قبلکم رجل به جرح فاخذ سکینا فحز بها یده فما رقا الدم حتی مات فقال الله بادرنی عبدی بنفسی فحرمت علیه الجنه پیغمبر خدا گفتند در زمانهای پیش پیغمبر ما و شما نقل کرده ایستاد از بین صحابه در زمانهای پیش یک مردی بود که در یک محاربه اشتراک کرد و زخمدار شد همین زخم بسیار باید دقت می داد غم می داد از جای خود خیسته نمی توانیست مجروح بود احوالش خیلی بد بود در دلش همین زندگی زد نخواست دیگر حیات کار ده گرفت و همین رنگی کلانی که در بین دست است میگد همین برید و به همین چکار کرد حلاق شد خداوند به پیغمبر همون زمانه خبر داد که بادرنی عبدی به نفسی این بنده من برای از دنیا گذشتن پیش از آنی که تقدیر بالای آن بیاید این یک سرعتی تیزه برای خود اختیار کرد یعنی پیش از مهلت خودش را کشت فحرمت علیه الجنه از این خاطر من بر این بنده جنت را حرام گردانیدم برای انسانی که نخواست دیگر حیات و مشقت بالای خود روا ندید و خواست که تیزتر از دنیا بگذرد من بر این کس چکار کردم مادامی که خود چه کشت من برای این جنت را حرام گردانیدم برادرای عزتمند آدمی مسافری که در راه راننده هایی که در راه حی میکنین خیلی با احتیاط باشین خیلی با احتیاط باشین زیرا در زیر این حدیث پیغمبر خدا شما وارد نشوید السلام علیکم داملای شیرین سخن پیری من در ماشین ساز کنی یک آدم عروس است. وای با کتاب خودشان انجیل باوری دارد. مرا میگویند که پیری تو عروس است کارت بیبرار می شود. برادرها خب کنین وقتی در آمدین داخل شدین در مسجد قاعده مسجد امین است. پا تا که گذاشتی خدایا درهای جنت بروی من بکشا. و جایی که یافتی جا دبینشین وقتی صحبت وقتی سخنرانی نیست برادرای عزیز ما و شما کمک گرفتن از کافر گناهگار نمیشین ایرا یوسف قرضاوی در کتاب حلال حرام خود بسیار خوب بیان کردگی هستند اگر ما و شما از مردم کافر چی اختصاص نباشد چی کسب نباشد آموختن ما گناهگار نمیشین برعکس رخصت است رخصت است که کدام آدمی که اگرچه دین ندارد حالان که این آدم با یکی از کتابای خدا که انجیل است باز باوری دارد ما با اهل کتاب آدمایی که با انجیل حتی باوری داشته باشند صدقه دادن ما جایز است هدیه دادن ما جایز است از اونها صدقه و هدیه را قبول کردن ما جایز است اتق الله فی دعوت المظلوم و این کان کافرن پیغمبر میگه شما از دعای بد مظلوم پرهیز کنین اگرچه کافرم که باشد از دعای بدش پرهیز کنین برادرها را ملامت نکنین همین گونه ملامت ها کردن همین زمانهای پیش که ما و شما مسلمان ها چقدر عقبمانی کردیم زبانی عروس یاد نگی که گناهگار میشه کی میگه دیرم امروز مردم ما و شما امروز احتیاج به دولت های همون روسیه پیدا کردن اگر زبان اونها را می دونستن امروز مشکلات بالای اینا نمی آمد کاری کنین بچه ها امروز خدا را شکر کمپیوترها کشاده شد زبان های انگلیسی را یاد بگیرین عربی را یاد بگیرین تا که در دنیا شما خار نشید تمام زبان یاد گرفتن، تمام اختصاص یاد گرفتن برای ما و شما جایز است. رسول اکرم میگوید وقتی که من مدینه میرفتم با همراهی چند صحابه پیش پیش ما کی بود؟ عبدالله ابن عریق، عریقت است، عریقیت است. این میگه پیشوا بود که این مشرک بود، میگه وای رهنمایی میکرد، راه مدینه را برای ما نشان میداد. اگر مدد گرفتن از کافر خطا میشد، امروز اون روز پیغمبر خدا پیش رهنما یک مشرک قرار نمیداد. برای همین چه اختصاصی نباشد، از کدام کافر است، مشرک است، شما بیاموزین، شما بیاموزین، این غلط نیست. حتی کتاب زکات، کدامید که مختصر خان باشین کتاب زکات تماشا کنین، میگوید بغیر زکات، در کتاب مختصر شرح شده میگد بغیر زکات دیگر تمام صدقه حتی آدم کافی را دادن جایز. ما که شما را توصیه ندادیم که برده کافی را صدقه بتین، در حالتی که مردم مسلمان و همسایه خود تشنه و گرسنه است. لیکن فتواش را میگم، حدیث را برای شما بیان کرده ایستادن، ملامت نکنین، کارش به برار نمی شود، کارش با برار می شود. باز دعای چند مسلمان دیگر می گیرد، بگذار که متخصص شود. السلام علیکم داملای محترم، من یک برادر دارم، بسیار به طاعت و عبادت بود، روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزدار بود. در سه روز دو مصیبت روی برادرم آمد، یکی مادرمان از دنیا گذشت، دیگر فرزند صنف چهارمش. یک و یک باره این برادر عبادتهایش را قطع کرد، گویا که ناراضی شد از این مصیبتها. من کسیته های شما را گوش میکنم، میخواستم چیزی در این موضوع گپ زنید تا که به گوش برادر به واسطه کسیته رسانم. بسیار خواهش میکنم، التماس، من و برادرم به شما بسیار اخلاص زیاد داریم. برادر عزیز، اگرچه من دو روز پیش با این برادر با صحبت داشتیم، خدا در قرآن می فرماید ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و ان الیه راجعون. خدای ما و شما که خالق ما و شماست فرمایش می دهد ای بندگان من، شما را من در پنج چیز امتحان می کنم. یکم، خوف بالای شما میارم. مثل که دیروز یک خوف بالای ما و شما آمد، بعضی برادرای نمازخوان جای نمازها را جمع کردند، مسجد آمدن را قطع کردند، بعضی هاش عرق نوش شدند که تا که اونها را در عذاب و مشقت گرفتار نکنند. بالای شما خوف میارم گفت، نگاه میکنم چگونه خدا را تو عبادت میکنی. والجوع، خاندان تو را دسترخوان تا خالی میکنم، بالکل در دسترخوان و چیزی یافت نمیکنی. نظر میکنم که در حالتی داشتگی چخیل عبادت میکردی، در حالتی گرسنگی چخیل عبادت میکردی. و نقص من الاموال، در مال تو، در ثروت تو نقص پیدا میکنم، کمبودی میارم. نظر میکنم چگونه تو عبادت خدا را دوام میتی. و الانفوس، فرزند تو را، خواهر تو را، برادر تو را، پدر مادر تو را همش به هلاکت میرسانم. نظر میکنم در روز مصیبت تو چگونه خدا را عبادت میکنی. و ثمرات، اگر زراعت و باغ داشته باشی، در باغ زراعت ضرر میارم. نظر میکنم کنی احوال تو چگونه میشود. در این پنج چیز ما و شما را خدا دائم امتحان میکند. در دوامش خدا چی گو؟ و بشر صابرین، کسانی که در این پنج امتحان من صبر کننده هستند، این مصیبت های من صبر کننده هستند، اینها را بشارت ده ای محمد. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله و ان الیه راجعون. وقتی این مصیبت ها بالاشون آمد و باید که اونها بگویند ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. وقتی این سخن گفتن اینها را بشارت بده. برادر عزیز، وقتی که اگر تو عبادت های خودت ترک کردی، معنای ای را دارد که خداوند در حدیث های قدسی میگوید و من لم یرضا بقضایی و لم یشکر علی نعمایی و لم یصبر علی بلایی فلیخرج من تحت سمایی و فوق الارضی فلیطلب سوای ربی. کدام بنده من اگر در بلای من صبر نمیکند، در نعمت من شکر نمیکند، در تقدیر من کردگی راضی نمی شود، از زیر آسمان من، از بالای زمین من دور شود و برای خود خدای دیگر را طلب کند که من همچنان خدا هستم. در محبت هر کی او دعوا کند صد هزاران امتحان بر وی کند، گر بود صادق کشد باری جفا، گر بود کاذب گریزد از بلا. برادر کاذب نشو، دروغگو نشو، بنده اساسی شو، ایمان قوی قطعی در این روزهای مصیبت چکار کن؟ باز شکر تا زیادتر کن، باز طاعت تا زیادتر کن. اگر تو در نزد خدا بخواهی که جزای بگیری. ابو سلمه میگوید، یک قصه یادم آمد، ابو سلمه میگوید روز نزد پیغمبری خدا بودم، پیغمبری خدا گفتند اگر کدام بالای شما مصیبت آمد باید شما بگوید که این لله و این الیه راجعون، اللهم اجرنی بی مصیبتی و خلف لی خیرن منها. میگد ابو سلمه میگد پیغمبری خدا گفتن که کدام مصیبت بالای شما کدام وقتی آمد بگوید که ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم، پروردگارا در این مصیبتی که بالای من آوردی مرا اجر بده و در عوض این نعمتی که از من بردی بهترش را برای من نصیب بگردان. اینا گفت دعا کنید. ابو سلمه میگوید آمدم این حدیث پیغمبر را در پیش زن خودم ام سلمه روایت کردم. ام سلمه میگوید وقتی که من این سخن از شوهرم ابو سلمه شنیدم، یک چند مدت گذشت که ابو سلمه شوهری من از دنیا گذشت و همین تعلیمی که از پیغمبری خدا این شوهر بر من آورده بود این من خواندم. لیکن بعد خواندن این کلمات در حیرت ماندم، زیرا که پیغمبری خدا گفته بود است و خلف لی خیرا منها، از این نعمتی که از دست شما رفت از این ده خدای مرا بهترش نصیب گردان. من این وقتی خواندم از شوهرم ابو سلمه دیگر مردی خوب نبود. من در حیرت ماندم که بعد این مرا کی می داده باشد، این بهترین نعمتی مرا برد. باز من بهترین نعمت دعوت دارم، دعای پیغمبر انجام داده ایستادم، بر من کی نصیب می شیده باشد. وقتی عیده من میگه گذشت، 4 ماه و 10 روز گذشت، بناگاه در من تق تق شد. در را میکشایم آفتاب تابان، محمد نزدی در ایستادگی است. دست هم که میگد ناشسته بود، دست های خودش شستم و رسول اکرم برده در خاندان خود چیناندم، خوش آمدی. و سوی من گفت ام سلمه من برای خواستگاری تو آمدم، برای خواستگاری تو آمدم. میگد من در حیرت ماندم از این دعا و از این وعده که پیغمبری خدا کرده بود خدا بر من نائل گردانید. و گفتم محمد اولا من خیلی زنی تیز خواسی هستم و دویم این که زنی پیرانسال هستم، سیم این که عیالی زیاد دارو. رسول الله گفتن ای ام سلمه روزی که من تو را نکاح میکنم و در نکاح خود میدرارم، این تیز خواسی تو را همش خدا نابود میکنم و این سین و سالی که تو پیرانسال هستی منم پیرانسال هستم و این عیالی که تو میگویی این عیالای تو همش حکم فرزندی من را میگیرن، اینا فرزندی من میشوند. من میگه راضی شدم و بعد این قائل شدم که این دعا به خود تأثیر داشته است که از ابو سلمه دیده بهترین انسان من در مدینه بغیر پیغمبر نمیدیدم که پیغمبر مرا در نکاح خود در آورد. برادر عزیز در اون روز شما این دعا کنین که خدایا از این فرزندی که از من گذشت از این ده بهترش برای من نصیب بگردان. انشاءالله تو خدا قادر است، خدا برای تو فرزند عطیه میکنن میدهد و برای شما نصیب میگه بهترش خدا برای شما نصیب میگرداند. یک حدیثی هست که رسول اکرم میگد اذا ما تولد العبد، به این خاتمه میدهیم برادر این سوال این برادرم، وقتی که اگر فرزند انسان از دنیا میگذرد، اذا ما تولد العبد فیقول الله قبستم ولد عبدی. خداوند به سوی همون ملائکه هایی که جان این فرزند گرفتن می گفته است، آیا جانی فرزندی بنده مرا گرفتید؟ فیقولون نعم. اونها می گفتن بله پروردگارا فرمان تو بود گرفتیم. فیقول الله، خدا می گفته است، قبستم ثمرت فؤادی، میوه دل بنده مرا کندید. این فرزند میوه دل است، میوه دل بنده مرا کندید. فیقولون نعم، می گفتن بله خدایا میوه دل بنده تو را کندیم. فماذا قال عبدی، خداوند سیوم سوالی که میکرد از چی میگفت است، وقتی که تو فرزندی وای از خانه جانش گرفتی، پدر و مادری وای چی گفت؟ آیا رو خراشی کرد؟ آیا لباسهاش دراند؟ آیا به زبان هرچی گفت؟ پیغمبر خدا میگوید انا بری ام من حلق و سلق و خرق، من بیزار هستم از سه طایفه، کسانی که موی خود میکنن، کسانی که روی خود میخراشن، کسانی که لباس های خود میدرانن. من از این سه طایفه بیزار هستم. برادرای عزیز، وقتی پیغمبر از شما بیزار باشد، نباشد راز ارواح نبی نا چگونه بیندش در حشر فردا. اگر این راضی نباشد، ارواح پیغمبر از شما راضی نباشد، فردا شما چهره پیغمبر چگونه نگاه میکنید؟ وقتی که از شما بیزاری طلب کرده ایستاد، از من بیزار هستم از آن امتی که رو خراشی میکند، موی سر میکند، لباس میدراند برای مادرش، برای پدرش، برای فرزندش. خدا میگفت است. چی گفتند ملائکه؟ چی میگویند؟ حمیدک و استرجع، خدایا ما در این حالت بنده تو در تعجب افتادیم، فرزند جگربند وی از خاندان وی نابود کردیم. اونها باشند میگویند حمد و ثنا از برای خدا، ان لله و انا الیه راجعون. این سخن ما از زبان بنده تو شنیدیم. خداوند چی میگفته است؟ مادامی که این سخن از زبان بنده من صادر شد، بنو للعبد بیتا فی الجنه و سموه بیت الحمد، الحال در جنت یک قصر بنا کنین و نام او قصر شکرانه بگذارین و منتظر این بنده درهای او را بسته کنین. خوش به حال اون بنده ای که ان لله و ان الیه راجعون استفاده میکند، در تمام بلا و آفت چی هست صبر کننده هست، دل شکسته نمی شود، برعکس عبادت چه زیاد میکند. فکر میکنم ان شاء الله برای آدم عاقل این صحبت ها کفایت کننده هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که التحیات را میخوانند و یک چلیک دست راست را می بردارند، آیا این درست است و ثوابش در چی؟ این سوال من ده ها بار جواب گفتم. برادرای عزیز، در حالت تحیات خواندن ما و شما به اشهد ان لا اله الا الله می رسیم، همین دست چلیک ما نمی برداریم. اینا سنت پیغمبر خداست. 36 حدیث صحیح پیغمبر خدا در همین یک برداشتن چلیک آمده است. 36 حدیث صحیح پیغمبر خدا. برای همین بعضی از فتواها مثل کیدانی، خلاصه، بزازیه، تاتارخانیه، شرح الیاس، عالمگیری به نکردنش رفتن، گفتن نکنین. لکن رسول اکرم کردن، چهاریار کردن، چهار مذهبی برحق کردند. شما اختیار کنین کدام از زینه های اینها را قبول میکنین. خداوند در قرآن میگه و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو. چیزی که پیغمبر خدا برای شما آورد و یا قبول کنین، از چیزی که پیغمبر خدا شما را منع کرد و یا چکار کنین، رد کنین، قبول نکنین. از این خاطر برای کسی که همین برداشتن انگشت مشکل افتاد، وای به سوی همون جوان نگاه نکند، یا وای مثال یگان تنبیه و یگان تحقیر نکند. خود نمی برداری، برادر تا تحقیر نکن. رسول اکرم گفتن فهیه اشد علی شیطان من حدید، من ضربت الحدید. همین یک برداشتن انگشت برای شیطان وزنین تر و مشکل تر است از آنی که به یک آهن در تار سر شیطان زده شود. راستی بار ما از حدیث بیرون شده نمیتونیم. چیزی که هست کسانی میگن در حضرت ابو حنیفه نکردن، انشاءالله کتابا در نزد ما هست، فقه الاسلام و ادلته 12 جلد است. در همون گفتن ابو حنیفه فقط حضرت همین تا میگذاشتن و همین یک انگشت میپرتاشتن میبرداشتن و میپرتافتن، دیگر جمع نمیکردن انگشت، مشت نمیکردن. برای همین اختیار دارین، پیرو ابو حنیفه باشین، مثل ابو حنیفه اجرا کنین، انشاءالله ثواب میگیرین. السلام علیکم داملای عزیز، کی افتخار ما مردم هستی؟ سوال دارم، آیا زنی که وفات میکند در شکمش کودک دارد که وای زنده هست، چی کار کنیم؟ یک ملا را پرسیدیم، گفت که اگر یک موی بدن مرده را بکنی گناهگار و در نزد خداوند جوابگویی و آن مرده در حق تو دعای بد میکند و این در مذهب ما نیست. برادر فهمیدین به فکرم سواله، یک زن از دنیا میگذرد و در شکمش فرزند دارد، خود گذشته است و فرزند زنده هست، چیکار کنی؟ این برادر ملا گفته است که مذهب ما در جایز نیست حتی موی بدن او را کندن. موی بدن را کندن و از این مسئله باید که ما استثناء کنیم اون ملا. این موی کندن و موی سر شانه کردن این دیگر موضوع است و این فرزندی که در شکم این زن است این دیگر موضوع است. مذهب ما از دسته بعضی همین ملاهایی که مذهب ما باور کردن همین مذهب ابو حنیفه قریب سیاه شده ایستاده است. چیزی را که نمیدانی از مذهبت این گونه فتوا نده. رسول اکرم میگد من افتا بغیر علم کان اسم علی من افتا، کسی که اگر به علم فتوا میدهد وای در این فتوای دادگیش در نزد خدا گناهگار است. همین ابو حنیفه ای که ما مذهب به ایشان داریم، ما صدقه ابو حنیفه میشیم، ما خاک پای ابو حنیفه نمیشیم. و همه شما را هم دعوت میکنم که از مذهب حضرت هیچ وقت ما و شما باید جدا نشویم، زیرا ابو حنیفه را امروز مردم ما نشناخت نمیشناسند. خود ابو حنیفه میگوید فتوا ندهین در صورتی که ندانین که من خود از کجا گفتم، تا وقتی ندانین که همون سندی که من روایت کردم سند، اگر شما ندانین شما از نام من روایت نکنین. امروز همه فتوا میدهد، از خدا بترسید. فتوا این آشخوری و پلاخوری نیست، این فتوا خواندن و فتوا نگاه کردن، این کتاب کش آدمی که تفسیر نگاه میکنی، معنای حدیث نگاه میکنی، نمیدانی شرم نکن رفته مرحمت از فلان داملا بپرس بگو، اینش در تو ثواب میگیری. وقتی اگر همچنان شد مذهب ما و شما و مذهب امام شافعی اتفاقاً میگوید که وقتی همین حالت که رخ داد در حال کارچه را بگیرین شکم پاره کنین، شکمی وای پاره کنین، این فرزند از داخل شکم بیرون کنین. این را مذهب ابو حنیفه و مذهب امام شافعی میگه. مذهب امام احمد اجازت ندادن. مذهب امام مالک باشد فتوا به مذهب ابو حنیفه دادن، گفتن چاک کنین طفل بگیرین. اگر مبادای زنده آمد خوش به حال همه ما و شما، اگر زنده نامد یکان حرکت نداشته باشد تمام باید میپیچونیم برده میگرانیم، تمام میشود فتوا بر جای خود آمد، مسئله حال شمین است. ابو حنیفه را وقتی میگه سوال کردن آیا در یکان مسئله پشیمان شده ای؟ حضرت گفتن یک مسئله را من جواب گفته بودم لیکن نمیدانم که حالی وای چی شده باشد. گفتن چی مسئله است؟ گفت یک زنی را در حالت حمل فتوا دادم که شکمی وای پاره کنن، حالی و فرزند چی شده باشد؟ اون فرزند در نزد ابو حنیفه خود سوال کننده بود. گفت همان زنی را که تو فتوا دادی و از شکمی وای فرزند بیرون کردن، الحال همون فرزند من استم، همون فرزند من هستم که امروز خداوند مرا عالم ساخته است، خدمتگار اسلام کرده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و فضیلت این نماز جمعه همه ما و شما را برخوردار بگرداند. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر بگرداند. خدایا طاعت عبادت های ما و شما را باز هم زیباتر و زیادتر بگرداند. تمام آن بندگانی که خیر احسان کردن و یا میکنن و در مدد این مسجد دست یاری دراز کرده ایستادن، خدایا از کل آفت های زمینی و آسمانی در حفظ امانش نگهشان بداری. و سردارهایی که بالای ما سر ما و شماست، خدایا در دل آنها محبت این ملت جایگیر بگردانی، توفیقشان خدایا رفیق بگردانی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین، برحمتک یا ارحم الراحمین.